بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة بما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. در جریان نزول این سوره مبارک انفال در مدینه برخی ها خواستن چند آیه از آیات سوره انفال را استثناء کنند، نظیر آیه 30 همین سوره که در آیه 30 این سوره به این صورت آمده است: مریم کرو به کلدین کفرو دیوست به تو که او یقتلو که او یخرجوک و یم کرو لهو و لهو خیر الماکرین، که ناظر به توطئه مردم مشرک مکه است که در باره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تصمیم های گوناگونی می گرفتن. این آیه در مکه نازل شده است، لکن دلیل تامی این رو تأیید نمی کنند. ممکن است همین آیه در مدینه نازل شده باشد و جریان مکه را بازگو کرده باشد. ظرف نزول این آیه که مدینه است، منتها قصه مکه را در مدینه در شرح میده که یه وقتی اونها در مکه این کارا را کردن، این دلیل نیست این آیه در مدینه نازل شده است. در جریان این کلمه یسالونک عن الانفال که برخی از قرائت ها این است یسالونک الانفال و خواستن بگویند به این که این یسالونک الانفال که بدون حرف جر استعمال شده، اون هم به این معناست که دارن سوال میکنن، سوال معنی استفهام، نه سوال استعطا و نظیر بسأل الله من فضله، بلکه نظیر افسأل اهل الذکر که سوال استعلامی و استفهامی است، نه سوال استعطا و درخواست. و شاهد اقام میکردن به این که ولئن سألت من خلق السماوات والارض بدون حرف جر هست، ولئن سألت من نزل من السماء بدون حرف جر هست، یسألونک مازا اهل لهم بدون حرف جر هست، یسألونک مازا ينفقون بدون حرف جر هست. و در همه این چهار مورد یاد شده سوال معنی استفهام است. پس اگر از امام صادق امام باقر سلام الله علیه ما روایتی نقل شده است که بدون حرف جر هست، با سوال معنی استعلامی هماهنگ است. پاسخش این است که در اون موارد کلمه حرف جر حذف شده، برای آن است که در همه اون موارد بعد از سوال دوباره یک کلمه ذکر شده است که معنی سوال را به همراه دارد، مثل این که در سوره عنکبوت آیه 61 فرمود ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، خود این من خلق السماوات والارض سوال را به همراه دارد. یا در آیه 62 عنکبوت من نظر من از سما، خود این من نظر این من سوال را به همراه دارد. آیه 4 سوره مائده که یسالونک مازا اهلهم، خود این مازا سوال را به همراه دارد، چونکه آیه 215 سوره بقره که یسالونک مازا ينفقون، این مازا ينفقون سوال را به همراه دارد. برخلاف مقام بحثی یسالونک عن الانفال، اینجا دیگه اگر خلاف حرف جر هست بشود بگن یسالونک الانفال، این دیگه سوال را به همراه ندارد. بهرن این یسالونکه معنای یسعتونکه می شود، یعنی درخواست عطا میکنن، نظیر بسأل الله من فضله می شود، نه نظیر فسأل اهل الذکر. بنابراین اگر این کلمه حرف جر حذف بشود، این سوال از قبیل فسأل الله من فضله می شود، در حالی که سیاق آیه این است که از قبیل فسأل اهل الذکر به مانند آن هست. مطلب دیگر اون است که برخی ها خواستن بگویم به این کلمه ان کرف جر هست، این زائد است و برابر با اون قرائت یسالونک الانفال خواهد بود. این هم تام نیست، برای اینکه اصل عدم زیاده است و اونجا که حذف شده طبق قرائتی که حذف شده، اونجا ما بگوییم حرف جر حذف شده اولاست تا اینکه بگوییم این حرف جر در اینجا زائد است و باید حذف شود. به هر تقدیر ظاهر آیه این است که صحابه مدینه بعد از جریان بدر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم انفال را می‌پرسیدند. ذات اقدس الهی سه حکم کرد: فرمود فتقوا الله یک، و اصل و ذات بینکم دو، و اطیعوا الله و رسوله سه، فرمود این کنتم مؤمن، اگر مؤمنید این اوصاف سگانه متصف بشید. همونطوری که در تفسیر المحیط آمده این کنتم مؤمنی تعبیر رایجی است، مثل اینکه به یه مبارز میدان نبرد میگن اگه مردی برو دفاع بکن، یعنی لازمه مردانگی این است. تردیدی در رجولیت اوش نیست، میگن این کنت رجولن فجاهد، اگه مردی خب بجنگ. اینجا هم همین است، اگر مؤمنید با تقوا باشید، اصلاح ذات البین کنید و مطیع خدا و پیغمبر باشید، اونگاه ایمان را و لوازم ایمان کامل را به ذکر پنج صفت که سه صفت آن قلبی است و دو صفت آن قلبی و بدنی است ذکر میکنم. فرمان این دمال مؤمنون که این حضرش مربوط به کمال ایمان است نه اصل ایمان. این دمال مؤمنون یعنی مؤمنان کامل، کسانی هم که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اگر نام ذات اقدس اله برده شود دلهای اینها میتپد. حالا خودشون متذکر نام الله بشوند یا دیگری نام خدا را ببرد، فاعل مجهول است، حالا هر که نام خدا را برد. این وجل یه وجل عقلی است، یه حراس عقلی و معقول است، ترس نفسی نیست، برای اینکه سخن از عقاب و جهنم نیست، سخن از خود خداست. ترس از خدا ترس عقلی است، یعنی انسان از عظمت او حریم میگیرد، احترام میکند یعنی حریم میگیرد. اگر چون چه ذات اقدس اله به یاد مؤمن واقعی بیاید این حریم میگیرد، قلبش میتپد از عظمت و جلال و جبروت ذات اقدس اله. اونجا که در بعضی از نصوص است که مؤمن وقتی به آیات عذاب میرسد حراسناک میشود، به آیات رحمت میرسد امیدوار میشود، اون پیداست که خوف و رجایش به بهشت و جهنم است. اما اینجا سخن از عذاب و جهنم امثال ذالک نیست. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، این ترس یه ترس معقول زودگذری است که زمینه برای طمأنینه فراهم می شود. مشابهش در سوره مبارکه زمر به این صورت بیان شده، آیه 23 سوره مبارکه زمر این است: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فرمود ذات اقدس اله بهترین سخن را نازل کرده است. اون احسن الحديث عبارت از قرآن است که سراسری و همگون است، این متشابه در برابر محکم نیست. قرآن سراسر آیات او متشابه است، یعنی یک دست شبیه هم است. نظیر اون که در باره میوه های باغ میگوید متشابهن و غیر متشابه، یعنی بعضی از درخت ها میوه هاشون شبیه همن دیکسان هم، بعضی ها ایکسان نیست. اینجا متشابه یعنی همه شون همسان همن. این کتاب سراسرش متشابه هست، یعنی شبیه هم است در فصاحت و بلاغت و اعجاز و ماننده. مثانیه تقشعر رو منهو جرود الذین یخشون ربهم، و شعریره همون لرزه است، اقشعرار و قشعریره یعنی لرزشی در بدن اونها پدید می آید، اونا که از حراس الهی می ترسن. اما سخن از جهنم نیست در اینجا. تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، بعد این خشیت و این قشعریره و لرزش ظاهر و اون خشیت باطن کم کم به آرامش و طمأنینه تبدیل می شود، که اون طمأنینه دل در بدن هم اثر میگذارد. اضافه هم ثم تلین و جلود هم و قلوب هم الی ذکر الله، سپس هم بدن اونها و هم دلهای اونها به طرف نام خدا و یاد خدا لین و نرم میشود. به حال که خدا الله یهدی بهی من یشا، در آیه محل بحثم هم طور اعمال شده است. فرود به این که مؤمنان واقعی کسانی که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دلهای اونها عرشناد می شود، این خوف عقلی است، سخن از جهنم نیست. بعد و اذا تریت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، این زیادی کمی منظور نیست، همون کیفی مراد است، یعنی ایمانشون شدیدتر می شود. چون که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، خب ایمان اینها بیشتر می شود، کاملتر می شود در اثر اینکه آیات الهی باعث شدت و تکامل ایناست، میل می رسوند دیگه، رغبت می کنند به مستمرد. خب اینکه آیات الهی باعث شدت ایمان و کمال ایمان اینها می شود، یا برای این است که همه این درجات بر اساس علم حصولی و برهان است، برهان وقتی اضافه شد زمینه شدت ایمان را فراهم می‌کند، یا همه اینا از سنخ مشاهدات مالک ابن حارث انصاری است که در زید این آیه آمده است، یا نه برخی از اون ادله اصولی و برهان عقلی است، برخی از اون ادله شواهد شهودی است، و هر کدام از اونها به نوبه خود اثر دارد. بالاخره آیات الهی که بر مؤمن تلاوت می‌شود باعث تکامل ایمان و اشتداد ایمان او خواهد بود، چون آخر ایمان کامل رو در معمول مؤمنین کامل کسانی هستند که بعضشون اینه. چرا همین مؤمنینی که ایمانشون کامل است کمال درجاتی دارد؟ یه وقت از اصل ایمان است که همون لاشهادتین رو میگوید. او اگر یه مسئله مالی پیش بیاید گرفتار اختلاف ذات البین است، نه اصلاح ذات البین. یه مشکل مالی پیش بیاید گرفتار عصیان است، نه اطاعت. اما مؤمن واقعی کسی است که هم تقوا دارد، هم اصلاح ذات البین دارد، هم مطیع خدا پیغمبر است. این چنین شخص اگر چنانچه کارهاش رو بر اساس ترس از جهنم انجام بده، مؤمن است، میتواند انجام بده. برای شوق به بهشت انجام بده، مؤمن است، میتواند. اما کمال ایمان در چیست؟ کمال ایمان در این است که دلش به نام ذات اقدس اله هراسان بشود اولا، بعد مطمئن بشود ثانیا. سخن از بهشت و جهنم نیست. و کمال ایمان در این است که وقتی آیات الهی بر او تلاوت می شود، هر آیه‌ای که خونده بشود این بالا میاد، اقرا ورقه. خب و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی که ایمانشون زیاد شد دیگه علی ربهم یتوکلون، این حسرم که علی ربهم مقدم بر فعل شد مفید حسرت، نشانه آن است که در همه امور بر ذات اقدس اله توکل میکنند، یعنی ادراک میکنند که نیازمندند و ادراک میکنند که خودشون توان رفع نیاز رو ندارند و ادراک میکنند که غیر خدا قادر نیست که نیازهای اینها رو برطرف کند و ادراک میکنند که اگر کسی به ذات اقدس اله تکیه کند، خدای سبحان مشکل رو حل میکند با حفظ این اصول چهارگانه و مانند اون بر خدا توکل میکنن. نه اینکه بگن توکل تو علی الله. در بحث استعاذه گذشت، اونجا که دارد فی اما یزدقن که من از شیطان لزغن فست از بالله، اونجا گذشت که گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مشکل و حل نمی کنن. انسان واقع باید بیتابانه مستربانه به سنگر توحید برود و پناه ببره. اینجا هم نه اینکه بگن توکل تو علی الله، یعنی این اصول چهارگانه به مانندان که در او زنده شد واقعا تکیه می کند، خدا را وکیل خود قرار می دهد. و علی ربهم یتوکلون، و معنی توکل این نیست که دست از کار بردارد، معنی توکل آن است که حتی این کارهایی هم که انجام می دهد به تو معنی نیست. گاهی انسان به اسباب و علل عادی بسنده می کند، این تفکرش بر اساس انهی الهیات و دنیا نموت و نهیاست، و اگر هم احیاناً خدا و قیامتی را قبول داشته باشد، این دینش دین سکولاره، یعنی میگه به این که خدا را ما تو نماز و روزه قبول داریم همین، اما تو شرایط زندگی ما خدا حضور و ظهور ندارد. این گرچه مسلمان است، موحد است، اما سکولاری زندگی میکند، یعنی خدا تو متن زندگی اونی و حرفش هم حرف قارونه، میگه من زحمت کشیدم، درس خوندم، یاد گرفتم، یا دامداری یا کشاورزی یا رشته های مادی دیگه. اما مؤمن واقعی آن است که همین درس و بحث ها را هم رو فیض خدا میداند، یک اجرای این قواعد در سطح طبیعت را به عنایت اله میداند، دو اثر پذیری قوانین طبیعی از این آثار علمی به عنایت حق است، بهره‌دهی اون قوانین طبیعی هم به عنایت حق از شاه قدم به قدم در سایه توحید زندگی میکنند. این میشه موحد. دیگه معنای تسبب را از معنای توکل جدا نمی کند. یک مرزبندی نمی کند. دو نمیگه تا اینجا که من بلدم خودم انجام بدم بقیه رو متوکل ندا. این معناش این است که یه قضی من یه قضی خدا. همونطوری که در اون آیه بود ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، حضرت فرمود به این که اکثر مؤمنین مشرکن برای که میگن لولا فلان لهلکتو، یه وقت یه شرک درونی آدم را همراهی میکند. میگوید تسبب مرزی دارد، توکل مرزی دیگری دارد. تا اونجایی که من بلدم انجام میدم، خودم انجام میدم، بقیه را توکل بر خدا میکنم. یعنی این کار وقتی به ثمر برسد که من و خدا دوتایی با هم وقتت برسیم. این که نشد معنی توکل آن است که اونجایی هم که من میاندیشم به عنایت اوست، در اندیشیدم، در تصمیم گیری، در پیاده کردن اندیشه و تصمیم، در همه امور اون چه که بهیتی من برمیگردد علمن و عملن بر خدا توکل میکنم. اون چه هم که در اختیار من نیست که یقیناً بر خدا توکل میکنم. میشه و علی ربهم یتوکلون. وگرنه کیه که بتواند بگوید که من اشتباه نمیکنم؟ در بسیار از موارد انسان یه مسائل روشنی هم که دارد میده اشتباه میکنم. خب این چنین نیست که حالا خاطرات انسان، علوم انسان، اون بخش جزمی انسان یک، بخش عزمی انسان دو، در اختیار خود ما باشد که اگر جزم و اندیشه و علم و استدلال است، گاه انسان گرفتار سهر می شود. اگر بحث عزم و اراده است، گاهی گرفتار تردید می شود. خب از یک کسی باید باشد که همه اینها را به عهده بگیرد، اون خداست. بنابراین نمی شود مرزی برای تسبب و مرزی برای توکل تعیین کرد که بگم تا اینجا مرز ماست، از اون به بعد مرز خدا. بلکه توکل واقعی آن است که انسان در همه امور بر اساس سراتیب نسوکی محیای مواتی بحرد آرمین بر ذات اقدس الا توکل کند. خب کار نیست، او ترک کار است. قوایه و زشتی و نقص ترک کار است. هر جای فقدانی هست یا عدمی هست یا سی هست که ما برگردد ما اصابه که من سیعتن که من نفسه، اون کار نیست تا به علل وسطا و علل نهایی منتهی بشود. اون نکرده کار بلکه اگر کسی بخواهد تقوا داشته باشد، اصلاح ذات البین بکند، مطیع الله و رسول باشد، پایگاه ایمان کامل میخواهد که نلغزد. این امور پنجگانه‌ای که در آیه دو و سه آمده است، این باعث می شود انسان اون سه وظیفه را اطاعت میکند. در آیه اول فرمود به این که تقوا رعایت کنید، ذات البین را اصلاح کنید، مطیع خدا و پیغمبر باشید در مسائل، این کنتم مؤمنین، حالا مؤمنون را در معنا میکند. وگرنه اینها صحابه پیغمبر بودند، اهل جهاد بودند، مجاهدین فی سبیل الله بودند، برای توزیع غنایم دارن میجنگند. اینطور نبود که نماز جماعت پشت پیغمبر نخونند یا به فرمان حضرت جبهه نروند. همشون اهل جبهه و جنگ بودن دیگه. سخن از مال که شد غنیمت شد این مشکل پیش آمد. فرمود اینا که انجام دادید اگر به مرحله کمال ایمان برسید مشکلتون حل میشه. فعلی ربهم یتوکلون. این سه وصفی که یاد شده است، یعنی حراس قلبی و اشتداد ایمان و توکل بر خدا، اوصاف قلبی است. این دو صفتی که ذکر میکنند مجموع قلبی و بدنی است. الذین یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون. چون اون برای تحکیم ارتباط خلق با خالق است به نام نماز که امر عبادی است، بخشی به نیت و قربت برمیگردد، بخشی هم به عمل. زکات هم این چنین است، هم قربی است و هم امر مالی. یک کار است بدنی و قلبی، مثل اینکه نماز یک کاریست بدنی و قلبی. اما اون سه وصف قبلی همشون قلبی هست. الذین یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون. فرمود اگر کسی به این اوصاف پنجگانه بار یافت، اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمنین واقعی هست. پاداش اونها این است که لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. اگر لغزش هایی دارن بخشوده می شود. بهشت عدل هم برای اینها رزق کریم، برای که قرآن کریم هم در معنویات می‌داند و هم در نعمت‌های بهشت برای اونها است. و همین که اینا عند الله هم در اونجا درجاتی دارند. یه وقت است که ذات اقدس اله عده‌ای را به بهشت وعده می‌دهد، فرمود که بهشت آماده است و خدای سبحان به اینها اجازه ورود بهشت می‌دهد. اما در بعضی از موارد نظیر این آیه و مانند آن تعبیر لهم درجات دارد که اینها را تقریبا یا مستحق می‌داند، یا لام اختصاص است، یا لام استحقاق است، یا لام مالکیت است، بالاخره مال اینهاست، رزق کریم مال اینهاست. از این گونه تعبیرات شاید بتوان مسئله شفاعت ها را استنباط کرد، اینکه اگر مال اینهاست بالاخره میتوانند به عزت خدا به دیگری عطا کنند. پس فرق است بین اینکه ذات اقدس اله کسی را به بهشت وعده بدهد یا ذات اقدس اله بفرماید این خصوصیت ها مال اوست. مطلب دیگر اون است که این که فرمود لهم درجاتون، این تازه مال کسانی است که به مراتب وسطا بار یافتند، نه مراحل نهایی. در سوره مبارکه آل عمران گذشت که برخی از مردان الهی به جای رسیدن که خودشون میشوند درجه، نه دارای درجه، هم درجاتون عندنا نه لهم درجاتون. آیه 163 سوره مبارکه آل عمران است که بعد اینکه در 162 فرمود افمن تبع رضوان الله کمن با سخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر، یعنی بعضی فرمود افمن تبع رضوان الله روزه کرد، در باره اون گروه فرمود هم درجات عند الله فالله بصیر ما یعملون. هیچ دلیلی نداریم که بگیم اینجا لام محذوف است، لهم درجات، نه خودش میشه درجه، خودش میشه روح و ریحان. فاما این کانه من المقربین فالروح و ریحان و جنتون ایمن، تازه اینها هنوز اواسط راه هست، معلوم میشود که از این مرحله باید بگذرن. تو مسئله توکل مسئله بین راه هست، بالاتر از او رضاست، بالاتر از او تسلیم و تفویض است. یک کسی میگد من خدا را وکیل میکنم، یعنی من هستم، خواسته هایی دارم، نمیتوانم به خواسته هم برسم، خدا را وکیل میگرم که خواسته های مرا به بهترین وجه به من بدهد. این معلوم شد خیلی هم سراهه. اون که میگه رضا الله رضانا اهل البیت، یا میگه ترکت الخلط لهم فی هواک و مانند اون، این به قرب راه یافته. وقتی به اون مراحل عالیه میرسن میشه هم درجه، نه لهم درجه. تازه اونجا هم باز درجات هست، بعضی چون اندلاهیان دیگه، اندربن دیگه، اونجا هم تازه درجات هست. خب غرض آن است که یه بهشتیست که آماده است به همگان، اول خبر داریم، هم در اونجا لذت ظاهری هست، هم لذت باطنی هست که ازلفت جنت المتقین، از این تعبیرات الی ماشاءالله در کتاب سنت فراوان. یه این بهشت، بهشت غیر منغوله، یه جاییست آماده و اینا میرن. یه بهشت منغول داریم که خود این مؤمن است، مثل که جهنم هم دو قسمه، یه جهنم غیر منغول، همون جهنم معهود که آذن الله منها که اعدت للکافرین، اون جهنم. یه جهنم منغول داریم که وجیع یومئذ و جهنم، جهنم رو کشون کشون میارن. خب روایاتی که در زیل این کریمه سوره مبارکه فجر است ملاحظه فرمایید، رو با زنجیر میکشن میارن، کدوم جهنمه؟ خب در بخش پایانی سوره مبارکه اضافه هم دارد به این که فاما این کان و المقربین فالروح و ریحان و جنت نعیم، نه فله روح و له ریحان و له جنات نعیم، خود این بهشته. خب اون بیان نورانی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید، مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو اعمال نقل کرده، همینه دیگه. این چندین روایت است که در باری ان مدینت ال و علیون بابها و انت یا علیو بابها با تعبیرات گوناگون در باری از دمی سلامونداری آمده. اما یکی از اون روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله در اعمال نقل میکند این است که ان مدینت الحکمه و هیل جنه و انت یا علیو بابها، من شهر حکمتم، حکمت بهشت است، تو در این بهشت. خب اگر کسی با قرآن حکیم همراه بود، خودش حکیم الهی بود، مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مثل امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله، میشه بهشت. بنابراین این چنین نیست که همه در حد لهم درجات باشند، برخی از لهم درجات میگذرن و هم درجات میشوند. این هم مال نماز شب خونا و امثال اونهاست، اونا که درست است، اونا که مفروغ عن هست، این مال جریان های عادی است. اما اون که میگوید لوک و شفل قطع مزدت و یقینا و مانند اون، او هم لا تعلمون ما اخفیه یا او تعیلم.
خب
از استقرار میرساند. بعضی ها به اون مرحله که رسیدن میمونن، بعضی ها گاهی به اون صورت میرسن. در جریان متکئین علی سرر متقابلین اونجا بعضی ها نقل کردن که وقتی اینها را به مشهد و محضر ذات اقدس اله میبرن، اینها در این حالت به این صورتن. چون ظاهر آیه اینه که همه اینها رو تخت میشونن، همه روبروی همن، متکئین علی سرر متقابلین. خب این تخت ها چجوریه که همه روبروی همن؟ حالا شما دو ردیف تخت که بذارن، صندلی بذارن، هر دو به دو روبروی همن، یا حد اکثر هر یک نفر روبروی دو سه نفر باشه، اما همه روبروی هم باشن که نیست. فهمت اونجا اصلا غیبت ندارد، شبها ندارد. متکئین علی سرر، نه کل واحد مقابل دیگری، همه مقابل همه. خب این که همیشه نیست که، گاهی بونها رو بون مشهد و محضر برن و در میگردونن. بعضی ها اونجا عد نشونه، عد یعنی جایگاه قرارگاه دائم. معدن را که معدن میگن همینه دیگه، چون اونجا مستقله. بین معدن و بانک خیلی فرقه، بین معدن و موزه خیلی فرقه. اونجایی که این گوهر استقرار دارد، جاش اونجاست، بشودن معدن. عد نشست، قرارگاه شد. خب نه اصل آیه، سیاق آیه مربوط به اون متبعین است، فرمود اینا که مثل اونا نیستن. کلام مسوق است برای مؤمنینی که تابع رضوان الهی هستند. فرمود به این که افمن تبع رضوان الله که من باب سقد من الله، این چنین نیست که. خب اونا چی هستند؟ هم درجات هستند. اینا مثل اونا نیستن. هم درجات هستند، یعنی من تبع رضوان الله، این میشه صاحب درجه یا خودش درجه، برای این که تابع رضای خداست. این خیلی از مراحل توکل گذشته است. اصلا میخواهد که چیزی نخواهد، تنها خواسته او اینه، اورید و ان لا اورید، میخوام چیزی نخوام. بله سرش اینه که الان رو پای همین ایمان، رو همین نردبان ایمان ایستادن. اگه گریه نکنن که به اونا این مقامات نمیدن. نشیدن که آخرت که نیست که، تو دنیا. تو دنیا ممکنه به اندازه فواق ناقه معاذالله با یه لحظه انسان برگرده. گفت چه مجرم محرم شدی، غافل از خود نباش که محرم به یک نقطه مجرم شود. گاهی با یه آفت انسان از بالا پای میفته. اینا چون مینالن به اینا میدن. اگه ناله از اینا بگیری مثل که نردبان را از اینا گرفتی. این چند بار گفته شد که حالا یه کسی نردبان گذاشته، یه مهندسی نردبان گذاشته، دستش به سقف رسیده، حالا توانست سقف را مزین کند، یا دیدش وسیع شد میتواند خیلی از جهات را ببینه، این نمیتونه بگه نردبان چیه. چرا؟ گفت نردبان چیه، همونجا میفته. اینا رو چون روی نردبان ایستاده است میبینه. این عشق، این ناله، این خضوع، این بندگی سلم درشت است. از این گفتن نه همانو افتادن همان. اینا تا مینالن بینا میدن. این ناله درجه تقرب است، قربت الله، قربت الله، همینه دیگه. از صلات قربان و کل تقیید، زکات هم که همچینه، قربانی های دیجم همچینه، گریه هم اینچینه. خب هم درجات رو عند الله و الله بصیرون به ما یعملو. بنابراین این که فرمود اولئک شهم المؤمنون حقا، چون تازه در محدوده توکل به سر میبرن، اینها لهم درجات هم، نه هم درجات، از اینها بالاتر کسانی هم که تابع رضوان الهی هم، اونها میتوانن به هم درجات بار یابن. در بخش هایی که مربوط به مؤمنین عادی یا عالمان با عمل است، اون رو دستور مبارکه مجادله به این صورت بیان فرمود. فرمود یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم منکم درجات. آیه 11 سوره مجادله این است. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتین. این دو تا فعل است و یه تمیز. تمیز یکی محذوف است. یرفع الله الذین آمنوا منکم چقدر؟ درجاتن. والذین اوتوا العلم را چقدر؟ درجاتین. این چیزی نیست که مؤمن را هم درجات بدن، مؤمن عالم هم درجات بدن، که تمیز اون اولی محذوف است به قرینه تمیز دومی. و تمیز اولی هم حتما درجات نیست، وگرنه علی استوی الذین به هم میخوره. خب پس یرفع الله الذین آمنوا منکم به مؤمنین درجه میده، اما والذین اوتوا العلم، اوتوا العلم از مؤمنین البته درجات میده. اینا تا تازه کسان است که ذات اقدس الهی درجه درجه اینها رو بالا میبرد. ولی اگر این مراحل رو گذروندن اونگاه البته لهم درجات میشود، چون خدا بالا میبرد غیر از اینکه درجه مال اینهاست. خدا به کسی چیزی میدهد غیر از آن است که این چیز مال اوست. تعبیر نازل این است که خدا به کسی درجه میدهد. تعبیر متوسط این است که درجه مال اوست. تعبیر راقی این است که این درجه است، خودش درجه. خب ذیل همین کریمه روایاتی است که سیدنا استاد رسول الله نقل کرده، دیگران نقل کردن، جریان مالک ابن حارث انصاری است که در جوامع فریقین هم آمده. البته مرحوم کلین رضوان الله در جلد دوم اصول کافی ذکر کرده که مالک ابن حارث انصاری به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید. است حضرت فرمود کیف اصبحت، عرض کرد موقرا، عرض فرمود که هر چیزی حقیقتی دارد و حقیقت یقین تو چیست؟ گفت اصبحت و کعنی انظر الى عرش الرحمن بارزا و کعنی انظر الى اهل الجنیت زاورون و مانندون. گویا عرش خدا را میبینم، گویا بهشت و اهل بهشت را میبینم، با هم پیامون امون. و وجود برای که پیغمبر صلی الله علیه وسلم همود عبد نور الله قلبه فس بود. سپس این شخص درخواست کرد که شما از ذات اقدس الهی بخواهید که توفیق شهادت نصیبم بشه. پیغمبرم دعا کرد و بعد جنگی که پیش آمد این در جبهه شرکت کرد و شربت شهادت نوشید. این روایت را در مرحوم کلین نقل کرد، دیگران هم البته از اهل سنت نقل کردن. ذیل همین اولئک المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. الحمدلله.